ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در ساعت‌های آخر چهارشنبه شب ششم شهریور ماه از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید و موندید با ما برای شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها بعد از شنیدن گلچینی از برنامه رادیو پس فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارش‌های تازه‌ای که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در نشستی غیرعلنی درباره پیشنویس قطعنامه بریتانیا درباره اتخاذ همه تدابیر لازم برای حفاظت از غیر نظامیان در سوریه بحث کردند. بریتانیا این بند را بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل پیشنهاد کرده است و تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند راه را برای مداخله نظامی در سوریه هموار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین در این نشست حضور داشتند. نماینده روسیه بار دیگر با مداخله نظامی در سوریه مخالفت کرد و گفت که شورای امنیت باید منتظر اعلام نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل در سوریه باشد. هیئتی از بازرسان سازمان ملل روز چهارشنبه توانستند برای دومین بار از محل حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق بازدید کنند. بازرسان تحت حفاظت مخالفان مسلح به منطقه قوطه در شمال شرق دمشق رفتند. مأموریت بازرسان روز سه‌شنبه به علت مسائل امنیتی انجام نشده بود. در همین حال بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل گفته است که بازرسان برای انجام مأموریتشان چهار روز حداقل تا جمعه فرصت لازم دارند و سپس گزارش آنها به شورای امنیت ارائه خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار دادن شانس دیگری به دیپلماسی و گفتگو برای حل بحران سوریه شد. آندرس فوگراسمسون دبیرکل ناتو میگوید حمله با سلاح شیمیایی در سوریه نمیتواند بی‌پاسخ بماند. راسمسون پس از جلسه نمایندگان ناتو در بروکسل در روز چهارشنبه افزود که اطلاعات به دست آمده از منابع گوناگون حاکی است که نیروهای دولتی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند. دولت اردن میگوید اجازه نخواهد داد از خاکش برای حمله به سوریه استفاده شود و طرفدار حل بحران سوریه از طریق دیپلماسی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید اگر قرار باشد حمله نظامی به اهدافی در سوریه انجام شود با پرتاب موشک‌های کروز از دریا خواهد بود و لزومی به استفاده از خاک اردن نیست. با این حال دولت اردن میکوشد خود را از عواقب چنین حمله برحذر نگه دارد. روز سه‌شنبه جلسه با حضور ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا و فرمانده حال کل ارتش‌های اردن، عربستان، قطر، ترکیه، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کانادا در اردن برگزار شد که در آن راه‌های تقویت امنیت کشورهای همسایه سوریه در مقابل حملات تلافی جویانه حکومت بشار اسد بررسی شد. در پی بالا گرفتن احتمال اقدام نظامی علیه حکومت سوریه، اسرائیل شمار نیروهای ذخیره ارتش این کشور را احضار کرد. به گزارش رادیو ارتش اسرائیل، این نیروها در واحدهای در نزدیکی مرزهای لبنان و ارتفاعات جولان در سوریه خدمت می‌کنند. دولت اسرائیل همزمان در اطلاعیه گفته است که وضعیت امنیتی این کشور را روز چهارشنبه در کابینه ویژه‌ای بررسی کردند و ارتش آماده دفاع از این کشور است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرده که جمهوری اسلامی قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد یا در اختیار داشته باشد. آقای ظریف افزوده که ایران تنها به دنبال حقوق خود است و تحریم‌ها نمی‌تواند سیاست دولت‌ها را تغییر دهد و فقط مردم را زیر فشار می‌گذارد. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه همچنین به تلویزیون ایران گفت که مذاکرات هسته‌ای باید بر دو اصل بنا باشد.
محور مذاکره دو اصله: حق ایران بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و رفع نگرانی در مورد اهداف ایران.
اکبر ترکان، سرپرست سازمان فضایی ایران، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین معاون امور بین‌الملل حسن روحانی و دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور و جنبش غیرمتعهدها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است او ظرف دو ماه پیشنهادهای خود را برای اصلاح ساختار این ارگان‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری ارائه دهد. اکبر ترکان هم اکنون مشاور حسن روحانی است و در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع و راه و ترابری و در دولت محمود احمدی نژاد تا زمان برکناری معاونت وزارت نفت را بر عهده داشت.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم و گفتگوها و گزارش‌های رو خواهید شنید که همکارانم برای شما تهیه کردند. در کنار تازه ترین اخبار و گزارش های مربوط به سوریه، درباره تصویب طرحی در مجلس خواهید شنید در مورد پیگیری ایران برای نقش بریتانیا و آمریکا در کودتای 28 مرداد.
دو طرف دعوا از قبل این صلاحیت عام رو داده باشن به دادگاه که نه ایران نه امریکا این کار رو نکردند. امریکا بپذیره که این دعوا به دادگاه محول بشه و دادگاه تعیین تکلیف بکنه.
سازمان گزارشگران بدون مرز رفتار مسئولان قضایی ایران را در قبال حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محکوم کرد.
دلیلی که اجازه نداده که مرون بس کنن و احسابش ادامه میده. از جواب گفته بود که خیلی ها بودن که مردن، شما میمیرید.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در 24 دقیقه که از این برنامه زنده باقی مونده. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست تا با ترک درگیری و آغاز گفتگو به روند صلح و دیپلماسی فرصت بدند. همزمان گمانه‌زنی‌ها بر این هست که حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه در روزهای آینده شروع میشه. از علیرضا کرمانی بشنویم.
در حالی که هر لحظه ممکن است حمله نظامی آمریکا و متحدانش به مواضع و پایگاه‌های حکومت سوریه آغاز شود، دبیر کل سازمان ملل هم می‌گوید به جدی‌ترین لحظه بحران سوریه رسیده ایم. روز چهارشنبه گروه بازرسان سازمان ملل توانستند برای دومین بار از مناطقی که مشکوک است هدف حملات شیمیایی قرار گرفته بازدید کنند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه مخالفان حکومت را مسئول تأخیر بازرسی بازرسان سازمان ملل دانسته بود، زیرا به گفته او حاضر نشده اند امنیت تیم بازرسان را تأمین کنند. اما در برابر آمریکا مدعی است این نیروهای دولتی سوریه هستند که با گلوله باران مناطق مشکوک به حمله شیمیایی مانع کار بازرسان می شوند. بالاخره بامداد چهارشنبه بازرسان با همراهی نیروهای مخالف حکومت وارد شهرک ملیحه شدند، جایی که گفته می شود هدف حملات شیمیایی بوده. همزمان بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل در لاهه هلند در سخنانش در کاخ صلح اعضای شورای امنیت سازمان ملل را به یک پارچگی در قبال بحران سوریه فراخواند و درباره کار بازرسان سازمان ملل هم گفت:
Just days after the attacks, they have collected valuable samples.
تنها چند روز پس از حملات بازرسان توانستند نمونه‌های با ارزشی را جمع‌آوری کنند و با قربانیان و شاهدان عینی هم مصاحبه کردند. تیم بازرسان به زمان نیاز دارد تا بتواند کارش را انجام دهد.
آمریکا میگوید شک ندارد که هفته گذشته حمله شیمیایی صورت گرفته و حمله هم کار حکومت سوریه است، چرا که تنها رژیم بشار اسد است که دارای سلاح شیمیایی است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت گزارش جامع اطلاعاتی درباره حمله شیمیایی در سوریه تا چند روز آینده آماده می شود، اما قطعی است که حکومت سوریه دست به چنین کاری زده. خبرگزاری رویترز در گزارشی می گوید آمریکا و متحدانش برای حمله به سوریه آماده شده اند و این حمله ممکن است ظرف همین روزهای آینده انجام بگیرد. گمان زنی ها درباره قریب الوقوع بودن حمله نظامی به سوریه با گفته های جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا قوی تر شد.
President Obama's direction, all of us and his national security team have been in close touch.
شخص باراک اوباما، تیم شورای امنیت ملی او، همه ما در تماس نزدیک با شرکای خارجی من بوده ایم. رئیس جمهوری و من بر این باوریم کسانی که علیه کودکان، زنان و مردان بی‌دفاع از سلاح شیمیایی استفاده کردند حتما باید حساب پس بدهند.
همزمان با جدی‌تر شدن بحران، روز چهارشنبه هم رهبر جمهوری اسلامی، هم رئیس جمهوری و هم رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اوضاع سوریه صحبت کردند. آیت الله خامنه ای دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای را همچون جرقه‌ای در انبار بارود دانست. حسن روحانی هم در جلسه هیئت دولت گفت هر گونه ماجراجویی در این منطقه به گسترش افراط‌گرایی و تروریسم خواهد انجامید و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در جلسه علنی چهارشنبه مدعی شد سلاح‌های شیمیایی از مرزهای سوریه وارد این کشور شده و او استفاده از این سلاح‌ها را کار تروریست‌ها دانست. اما بریتانیا که نیروهای نظامیش از یک روز پیشتر به حالت آماده باش در آمده اند، روز چهارشنبه از آماده کردن پیشنویس قطعنامه‌ای خبر داد که قرار است به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود که بر پایه آن هر اقدام لازم برای حفاظت از شهروندان در برابر حمله‌های شیمیایی مجاز باشد.
همونطور که در گزارش علیرضا کرمانی شنیدید، یک هفته بعد از حمله‌ای در سوریه که گفته شده شیمیایی بوده و صدها کشته بر جای گذاشته، کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به شدت در جنب و جوش برای دستیابی به توافق و راهکاری برای پاسخگویی به این حمله هستند. راهکاری که البته گفته میشه نظامی است و این ساعت‌ها طرفین در حال بررسی نحوه انجام این اقدام نظامی هستند و به یکی از خبرهای داغ رسانه‌های جهانی تبدیل شده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره رویکرد آمریکا به گزینه احتمالی در سوریه گزارشی داره که چکیده آن را از هانا کاویانی میشنویم.
آمریکا، بریتانیا و فرانسه و در کنار آنها آلمان کشورهایی هستند که از روز سه‌شنبه با جدیت اعلام کردند که آماده واکنش نشان دادن به حمله شیمیایی هستند که هنوز بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه در حال تحقیق درباره آنند. این اعلام آمادگی آنچنان پیش رفته که چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه درباره آن به شبکه جهانی بی بی سی گفته
وزارت دفاع آمریکا آمادگی انجام همه گزینه‌های ممکن را دارد. اگر زمانش فرا برسد در انجام این گزینه‌ها با متحدان بین‌المللی‌مان همکاری خواهیم کرد.
یک مقام ارشد در دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس جمهوری آمریکا هنوز تصمیمی قطعی در این زمینه اتخاذ نکرده است. اما صحبت‌ها آنطور که شبکه NBC آمریکا گزارش داده، حاکی از حمله‌ای سه روزه است که احتمال دارد در پایان هفته جاری آغاز شود. حمله‌ای که تحلیلگران نظامی می‌گویند از طریق ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه انجام خواهد شد. باری پاول از مشاوران پیشین در عرصه دفاعی در دولت‌های باراک اوباما و جورج بوش در این باره به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید:
My best and most informed speculation would be this would be an air campaign.
حدس من این است که این حمله از طریق هوا انجام شود و شامل موشک‌های کروز و بمباران هوایی خواهد شد. اما اهداف، طول این حملات و میزان آن بستگی به این دارد که هدف این عملیات چیست.
هدف چنین عملیاتی تا آنجایی که کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرده تغییر رژیم در سوریه نیست. در همین حال تحلیلگران میگویند که آنچه در سوریه احتمالاً در روزهای آتی به وقوع خواهد پیوست متفاوت از عملیات نظامی است که در لیبی شاهد آن بوده ایم. همچنین ایجاد منطقه پرواز ممنوع به زعم این تحلیلگران در سوریه بسیار دشوارتر از لیبی خواهد بود و یکی از دلایل آن را در خطر بودن جنگنده های آمریکایی عنوان کردند. و آنطور که به نظر می آید پس از دو جنگ طولانی عراق و افغانستان آمریکا علاقه ای به درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار دیگر ندارد. در همین حال ناظران می گویند از بین بردن انبارهایی از سلاح‌های شیمیایی از طریق بمباران هوایی به دلیل تبعات آن نمی تواند یکی از گزینه‌ها باشد. الیوت انگل، عضو دموکرات کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید فرستادن نیرو به داخل سوریه هم گزینه پیش روی آمریکا و متحدانش نخواهد بود.
مطمئناً هیچ کس موافق فرستادن نیرو به داخل خاک سوریه نیست. من هم موافق آن نیستم. برای تضعیف نیروهای هوایی اسد راه‌های زیادی هست. می توان از بیرون از خاک سوریه از موشک های کروز استفاده کرد، باند های فرودگاه های نظامی را هدف قرار داد تا اسد حملاتی علیه مردم خود انجام ندهد. همچنین می توانیم انبارهای اسلحه و تجهیزات نظامی سوریه و ذخایر سوخت آن را هدف قرار دهیم.
این سیاستمدار دموکرات آمریکایی معتقد است که چنین اقدام نظامی می تواند موازنه قدرت در جنگ داخلی در سوریه را تغییر دهد که به نظر او اتفاق مثبتی است. توجیه کشورهای غربی برای اقدام نظامی علیه سوریه این است که به اقدامی واکنش نشان دهند که دنیا دهه ها پیش برای اتفاق نیفتادن آن به توافق رسیده بود، استفاده از سلاح شیمیایی. در سال 1925 میلادی، 88 سال پیش، جامعه بین المللی برای اولین بار درباره منع استفاده از سلاح شیمیایی به توافق رسید. توافقی که مبنای کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی در دهه های بعد شد. کنوانسیونی که بیش از 160 کشور به آن پیوستند ولی سوریه آن را امضا نکرده است.
هانا کاویانی گزارش میداد و ترجمه از گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو شنیدید در مورد رویکرد آمریکا به گزینه احتمالی نظامی در سوریه بعد از چیزی که گفته شده حمله شیمیایی که در سوریه هفته گذشته انجام شده. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد گزینه احتمالی حمله نظامی به سوریه و مسائل و تبعاتی که چنین حمله یا جنگی در پی خواهد داشت. حتما با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
آقای روحانی عزیز، من نمیدونم که آیا قانونن یا بر اساس شرایط موجود، شرایط حاکم بر کشور، این در توان شما و دولتتون هست یا نی، اما اگر هست لطفاً بند ناف این سوریه را از ایران جدا کنید. ملت ایران داره بدبخت این سوریه و عواملی نظیر سوریه میشه. درسته که حکومتگران اعتقاد و علاقه دارن به پایداری دولت سوریه، ولی بالاخره این مملکت مال ملت است، مال آقای خامنه‌ای و 10 میلیون نفر طرفداراش نیست که.
از دوستان و طرفداران بشار اسد سوال می کنم. این مرد 2.5 سال است که دارد مردمان کشور خودش را قلقم می کند. بعضی از شماها سکوت کرده بودید، بعضی هم جنگ را شعله ور می کردید. در واقع اگر جدی با بشار اسد برخورد می کردید و او را مجاب می کردید که دست از کشتار مردم بردارد، کار به اینجا کشانده نمی شد.
اسد خیلی راحت میتونه جلو حمله آمریکا رو بگیره، به این صورت که اعلام کنه من ظرف چند ماه آینده استعفا میدم و انتخابات برگزار میکنم، قطعا جلو حمله آمریکا رو میگیره.
من بگم که دولت ایران این همه پول رو در طی 25 سال توی سوریه خرج کرد و از کیسه مردم بدبخت ایران این همه پول رفت، حالا بعد از جنگ و درگیری هم خدا میدونه میلیارد میلیارد میخوان پول خرج کنن تا دوباره سوریه رو آباد کنن. خدا فقط به داد این مردم بدبخت ایران برسه.
ملت مظلوم سوریه روز ظلم ظالم به پایان میرسد، جای شهدای ملت سوریه خالی است.
من فکر میکنم بهتر ایران به جای این که از آقای بشار اسد که رفتنیه و اون پدرش که این همه از ایران پول گرفت، دزدید و صدام پشتیبانی کرد، اول پول مردم ایران از بشار اسد پس بگیرن، بعد طرفداری از اون بکنن که مردم خودشو داره میکشه. به این فکر باشه، اون پول مردم رو برگردونه به بیت المال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. همطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظراتتون رو بنویسید در مورد چیزی که فکر میکنید در مورد جنگ احتمالی در سوریه در ذهن شما میگذره. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و با بقیه مخاطبان ما هم بحث کنید، به خصوص در مورد موضوع سوریه. اگه یادتون باشه در چند روز گذشته قبل از 28 مرداد ماه گفته شد که تعدادی از اسناد جدیدی منتشر شده و آمریکا به دست داشتن در کودتای 28 مرداد اعتراف کرده. حالا مجلس شورای اسلامی ایران در روز چهارشنبه با اکثریت آرا کلیات یک طرح دو فوریتی رو تصویب کرد که بر اساس اون دولت ایران باید موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش این دو کشور در کودتای 28 مرداد 32 علیه دولت محمد مصدق رو پیگیری کنه.
این طرح که با 167 رأی موافق و مقابل 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسیده، بعد از تصویب نهایی جزئیاتش اجرایی خواهد شد. از محسوب وحیدی راد بشنویم.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ششم شهریور ماه کلیات طرح دوفوریتی پیگیری حقوقی و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران را تصویب کرد. در صورتی که جزئیات این طرح به تصویب برسد، کمیته‌ای برای برآورد خسارات معنوی و مادی ایران تشکیل می‌شود و در نهایت دولت موظف می‌شود از طریق نهادهای داخلی و بین‌المللی برای دریافت این خسارات اقدام کند. بر اساس متن کامل طرح پیگیری خسارت ایران در کودتای 28 مرداد، کمیته‌ای متشکل از وزیر امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد می شود. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در شهر استکهلم سوئد، معتقد است تصویب این طرح بیشتر جنبه سیاسی دارد و جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی راه به جایی نخواهد برد.
به طور کلی از دیدگاه حقوقی کاری که میشه کرد این است که این مسئله رو به دیوان بین المللی لاهه مثلا محول کرد که در اونجا تعیین تکلیف بشه. برای این کار البته دیوان لازمش این است که صلاحیت داشته باشه و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوای بین دو کشور به طور معمول به سه طریق ممکنه پیش بیاد. یکی این که دو طرف دعوا از قبل این صلاحیت عام رو داده باشن به دادگاه که نه ایران نه امریکا این کار رو نکردند. راه دومش این است که امریکا بپذیره که این دعوا به دادگاه محول بشه و دادگاه تعیین تکلیف بکنه، که این امر هم باز غیر ممکن به نظر میرسه با توجه به شرایط سیاسی فعلی. راه آخر این است که دو طرف از قبل از طریق یک معاهده دو جانبه مثلا بین خودشون پذیرفته باشند که اگر دعوای بینشون پیش اومد این دعوا از طریق دیوان بین المللی لاهه حل بشه. بین ایران و امریکا یه همچین معاهده وجود داشته و این معاهده مال 1955 معاهده مودت بین ایران و امریکاست و طبق اون معاهده تعیین شده که اگر دو طرف معاهده دعوای بینشون پیش بیاد این دیوان در لایحه صلاحیت رسیدگی داره. در حال حاضر به نظر من این امکان وجود نداره برای ایران برای این مسئله 28 مرداد، به خاطر اینکه قضیه 28 مرداد در 1953 اتفاق افتاده، 1332 شمسی، یعنی دو سال قبل از اینکه این معاهده تصویب بشه بین دو کشور. بنابراین معاهده نمیتونه عتب ماسبق بشه و دادگاه صلاحیتی نداره. به طور خلاصه باید بگم که به نظر من هیچ زمینه‌ای وجود نداره، زمینه حقوقی، که ایران بتونه این مسئله رو در مرجع بین‌المللی حقوقی مطرح بکنه.
مرداد ماه سال جاری با گذشت 60 سال از سرنگونی دولت محمد مصدق، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با انتشار اسناد رسمی طراحی کودتای 28 مرداد به نقش خود در این کودتا اعتراف کرد. بخشی از این اسناد سال 2000 میلادی یعنی 13 سال پیش به بیرون درز کرده بود که توسط روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود. کلیات طرح پیگیری نقش آمریکا و بریتانیا در کودتای 28 مرداد در حالی در مجلس به تصویب رسیده که برخی از نمایندگان اگرچه با ماهیت این طرح موافقند ولی معتقدند که الزامی برای دوفوریتی بودن آن وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات یک طرح دو فوریتی رو تصویب کرده که بر اساس اون دولت ایران باید موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت رو پیگیری کنه. همه اینها به دلیل نقش این دو کشور در کودتای 28 مرداد 32 علیه دولت محمد مصدق هست. از مهتاب وحیدی را در همین زمینه شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو در 22 و 24 تهران ادامه میدیم با یک گفتگو. سازمان گزارشگران بدون مرز بامداد سه‌شنبه بیانیه منتشر کرد و رفتاری رو که کشنده خوند از طرف مسئولان دستگاه قضایی ایران در مورد حسین رونقی ملکی محکوم کرد. در این بیانیه با اشاره به وضعیت این وبلاگ نویس و فعال مدنی که در اوین از 18 مرداد ماه اعتصاب قضا کرده ذکر شده که او در 21مین روز از احتساب غذا وزنش به 52 کیلوگرم رسیده و در بیحالی مفرط به سر میبره. زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی هم که در حمایت از پسرش در منزل به مدت 8 روز احتساب غذا کرده گفته که تا آزادی یا مرخصی استعلاجی پسرش به این احتساب ادامه میده. بعد از ظهر سه‌شنبه اما خبر رسید که حسین رونقی ملکی به بیمارستان اعزام شده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، در مورد وضعیت فرزندش پرسیده.
حسین بیمارستان منتقل شده بود، اجازه نداد تا ایشون شروع بس کنن به دلیل این که احتساب غذاش تا دادن مرخصی استعلاج درمانی آزاد شدن خود ادامه خواهد داد و زمینن اوتانس چه بیمارستان مدرس اعزام نمونده بودن اینجا بیمارستان کلیوی نبوده، فقط نظرشون این بود که بیارن شروم بس کنن چون برای اینکه حسین خونریزی گوارشی داشته احتساب غذاشو بش کنه. حسین هم تا دادن مرخصی احتساب غذاشو ادامه خواهد داد. مسئول کسانی هستن که قانون رو زیر پا میذارن و به قانون احترام نمیذارن که به قانون کسی که نتواند در زندان بماند و تحمل زندان را داشته باشد اون را نباید در زندان نگه دارد. زمنان ایشون حتی تحت عمل در راه قرار گرفته.
چه موقع حسین رونقی پسرتون رو به بیمارستان فرستادن؟
این روز فرستادن، ساعت نمیدم یکیم بود، ساعتش دقیقا نمیدونم.
وضعیت جسمی حسین پسرتون در بیمارستان شما دیدین پسرتون وضعیتش چطوری بود؟
وضعیتشم وخیم، حالشم وخیم بوده و خونریزی گوارشی داشته.
الان در بیمارستان که ایشون اجازه ندادن که بهشون سرم وصل کنن چه کار دارن میکنن پزشکان؟
به دلیل این که اجازه نداده سرم وصل کنن احسابش ادامه میده. قبلن چون آقای زندان ایبین آمده بود حسین گفته بود من حالم بده، مریضم، خیلی حالم بده و آقای خداوست در جواب گفته بود که خیلی ها بودن که مردن و شما میمیری. چند روز خبرگزاری ها بی بی سی میگن تمام میشه میره.
این آقای خداوست کی هست؟
آقای خداوست معاون دادستان و ناظر بر زندان، دفتر پیگیری ویژه دادستانی هستن، تصمیم میگیرن که در مورد مرخصی ها.
خواسته حسین چیه؟ پسرتون تا چه موقع احتساب غذا خواهد کرد و چه خواسته ای داره که بخواد احتساب غذاش رو تموم کنه؟
چون کلیه حسین گیچی 90% از کار افتاد کلیه تب کلیه راستش کارتو کلیه رو انجام میده. حسین نیاز به درمان داره از نظر گوارشی، از نظر کلیوی، از تکرار اگلا، سوزش اگلا، مشکلات دیگر. اخیراً نیز گوش راستش هم خیلی کم شنوایی داره، مشکلات پیدا کرده. من علتش سوال کردم بهم نگفت. بعد شابش تا دادن مرخصی و آزاد کردنش مرخصی سلازی درمانی تا آزادی خود ادامه خواهد داد.
آی رونقی، از وضعیت خانومتون مادر حسین زلیخا موسوی به ما بگین. آیا ایشون هنوز در احتساب غذا هستن؟ چون ایشون هم چند روز پیش احتساب غذا کرده بودن برای همراهی با حسین.
بله، الان هم احتساب غذاش ادامه میده و چون مادرش گفته بود که احتساب غذاش ادامه خواهد داد کلیهاش یکی از دست داده به کلی ها ضرر احتساب غذا با مشکل مواجه میشه، امکان از ذهن رفتن کلیه راستش هم خواهد شد. گفته بود که اگر شما احتساب کنی منم احتساب خواهم کرد. مادر حسین هم به خاطر حسین احتساب کرده تا مادرش هم تا آزادی حسین تا شکوندن احتساب حسین ادامه خواهد داد.
حالا خواسته شما آیه رونقی از مقام های قضایی جمهوری اسلامی چی هست؟ چه تقاضایی دارین؟
من در آقای دادستان و آقای رئیس گروه قضایی آقای لاریجانی و کمیسیون حقوق بشر جناب آقای لاریجانی و رئیس جمهوری ایران جناب حسن حسن روحانی خواستار آزادی فرزندم هستم تا فرزندم دانش را از دست ندهد.
بله، در مورد آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی شنیدید. زندانی سیاسی پدر او با حسین قویمی گفتگو میکرد. احمد رونقی ملکی در مورد آخرین وضعیت فرزندش. ممنونم که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.